اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا شما را خوش آمدید میگیم و این برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم محمد هاشم حبیب زاده به توجه میرساند.
با عرض سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت که خطرات امنیتی در افغانستان در حال افزایش است و روسیه آماده است حکومت افغانستان را کمک کند. آقای پوتین که خواهان عادی شدن روابط با واشنگتن است گفت که روسیه و ایالات متحده می توانند در افغانستان همکاری کنند.
این یکی از بخش‌های است که ما می‌توانیم با ایالات متحده در آن عرصه تلاش‌های مشترک به خرج دهیم و اگر بتوانیم کار مشترک انجام دهیم، این تلاش‌ها بیشتر مؤثر شده می‌تواند. ما شاهد تهدید روزافزون دهشت افغانی بین‌المللی هستیم و می‌بینیم که گروه‌های تندرو افراط‌گرا ساحات بیشتری را در مرزهای شمالی افغانستان تصرف می‌کنند.
در خبر دیگر، ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی ترکیه به خاطر بهتر شدن روابط میان اسلام آباد و کابل خبر داد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که از روند صلح برابری افغانها حمایت میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان میگوید که در جریان سال روان میلادی 48 زن در شرق افغانستان کشته شده است. عرفان الله لاروی مسئول بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان به صدای آمریکا گفت که کشته شده اند. آقای لاروی گفت که 18 مورد این قتل ها ناموسی و بقیه قتل های مرموزند. او گفت که 25 زن در ولایت ننگرهار، 6 زن در کنر، 3 زن در لغمان و 3 زن دیگر در ولایت نورستان به قتل رسیدند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که تنها در ماه نخست خشونت ها در ایالت راخین میانمار بیش از 6700 نفر از مسلمانان روهینگیایی کشته شدند. بر اساس گزارش این سازمان، حداقل 730 کودک زیر سن 5 سال شامل کشته شدگانند. آمار این سازمان بر مبنای 6 تحقیق جداگانه و مصاحبه با حدود 11500 روهینگیایی بیجا شده ارائه شده است. سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با نشر قطعنامه بیت المقدس شرقی را به صفت پایتخت فلسطین به رسمیت شناختند. جزئیات این خبر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
در بخشی از این قطعنامه از جهان نیز خواسته شده است که بیت المقدس شرقی را به صفت پایتخت اشغال شده فلسطین به رسمیت بشناسد. قطعنامه این سازمان همچنان تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ که بیت المقدس را به صفت پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت رد و تقبیح کرده و آن را تصمیم غیر قانونی خوانده است. قطعنامه از حکومت ایالات متحده خواسته است تا از این تصمیم منصرف شود. مجمع عمومی ملل متحد در سال 1947 به تجزیه فلسطین به دو دولت یهودی و عربی و ایجاد بیت المقدس خودمختار زیر نظارت بین المللی رأی داد. اما نظامیان اسرائیلی در جنگ سال 1967 بخش شرقی بیت المقدس را تصرف کردند.
وزارت عدلیه عراق گفته است که 38 تندرو سنی مذهب که از سوی محکمه به جرم دهشت افغانی به مرگ محکوم شده بودند، به دار آویخته شدند. بر اساس اعلامیه وزارت عدلیه عراق، این اعدام گروهی در زندان شهر ناصریه در جنوب آن کشور صورت گرفت. حکومت عراق به تاریخ 24 سپتامبر نیز 42 تندرو سنی را که به جرم دهشت افغانی، عمدتاً کشتار قوای امنیتی و انفجار موترهای بمب‌گذاری شده به مرگ محکوم شده بودند، اعدام کرد. وزارت عدلیه گفته است که تمامی افراد اعدام شده اعضای گروه داعش بودند. سنی های عراقی حکومت به رهبری اکثریت شیعه آن کشور را متهم می کنند که سنی ها را در حاشیه رانده است. این امر سبب شده است تا شماره از سنی های ناراض به صفوف گروه های مسلح مخالف چون داعش بپیوندند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز اتهامات مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را رد کرد و گفت که مخالفین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای زیر سوال بردن مشروعیت او این اتهامات را وارد کردند. جزئیات بیشتر این خبر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور روسیه امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت که امیدوار است روابط بین واشنگتن و مسکو شکل عادی را به خود بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفت که کشورش در مورد بیرون شدن ایالات متحده از توافقنامه‌های کنترل تسلیحات نگران است، اما آقای پوتین افزود که روسیه به این توافقنامه پابند باقی خواهد ماند. او در اشاره به موقف ایالات متحده در قبال کره شمالی گفت که استفاده از قدرت عواقب فاجعه‌بار را در پی خواهد داشت. او گفت که مسکو کره شمالی مجهز با سلاح اتمی را نمیپذیرد، اما افزود که واشنگتن کره شمالی را تحریک میکند تا آن کشور دست به انکشاف برنامه هسته‌ای بزند.
هیئت ایالات متحده در ملل متحد میگوید که نیکی هیلی سفیر دائمی آمریکا در ملل متحد امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی ایران در شرق میانه و سایر نکات جهان را برجسته می‌سازد. نیکی هیلی همچنان یک گزارش ملل متحد در مورد تطبیق توافقنامه هسته‌ای با ایران را نیز به بحث خواهد گرفت. توافقنامه‌ای که از ایران می‌خواهد میزایل‌های بالستیکی را انکشاف ندهد که توان حمله کلاهک‌های هسته‌ای را دارد. در اعلامیه‌ای که بیش از سخنرانی خانم هیلی نشر شده آمده است که او شواهد موثقی را ارائه خواهد کرد که عدم پابندی ایران را به مکلفیت‌های بین‌المللی‌اش و تلاش تهران برای پنهان نگه داشتن آن را نشان خواهد داد. و در اثر یک حمله انتحاری در داخل یک مرکز تعلیمی پلیس در موگادیشو پایتخت سومالیا 17 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات سومالیایی با صدای آمریکا گفتند که این حمله در حالی در اکادمی پلیس صورت گرفت که منصوبین پلیس مصروف تمرین نظامی بودند. بر اساس گزارش آژانس خبررسانی رویترز، گروه تندرو الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. گروه الشباب در تلاش براندازی حکومت فعلی سومالیا و ایجاد یک حکومت اسلامی در آن کشور است. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گرامی، گزارش های در دست است که گفته شده است که در نامنهای ولایت فرا یک رهبر طالب کشته شده. خب جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی، خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا از ولایت هرات میشنویم. آقای نورزایی سلام بر شما، جزئیات بیشتر در مورد این خبر بگویید.
سلام بر شما. همانطور که گفتین، دو روز قبل مقام های اردوی ملی در غرب افغانستان یک عملیات هوایی را انجام دادند که در این عملیات هوایی در منطقه دیوار سرخ ولسوالی خاک سفید ولایت فرا یک پایگاه افراد طالبان هدف قرار گرفت. در این عملیات 6 تن از افراد طالبان به شمول 3 قماندان مشهور از اینا به نام های ملا غفور هلمندی، رحیم الله بکوهی و الله نور کشته شدند و 9 تن دیگر به شمول ملا داوود مزمل مسئول نظامی طالبان در زون غرب زخمی شدن. به دنبال از این، طالبا داوود مزمل که مسئول تنظیم جنگ ها در حوزه غرب به شهر کویته پاکستان انتقال دادن، اما امروز آقای مزمل، داوود مزمل کشته شد. مولا داوود مزمل و لحظات پیش در گفتگوی تلفنی که من با محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه داشتم، او تاکید کرد که با نبود داوود مزمل جنگ ها در ولایت فراه کاهش یافته و حملاتی که از سوی افراد طالبان بالای پسته های امنیتی و ولسوالی ها هر روز انجام می شده حالا کم شده و حتی اگر این حملات انجام میشه بیشتر از نیم ساعت دوام نمی کنه و در همین زمان کوتاه هم تعداد زیادی از افراد طالبان کشته و زخمی میشن. و اینطور که سخنگوی والی فراه می گفت با کشته شدن این فرد که قبلا در گذشته داوود مزمل والی نامنهاد طالبان در فراه نیز بوده، وضعیت امنیتی در ولایت فراه بهتر شده و حالا به نوعی مردم احساس آرامش میکنند، خصوصا در ولسوالی ها، و خیلی راحت تر به گشت و گذار میپردازند.
خب آقای نورزایی، طوری که شما گفتین که اوضاع کمی بهتر شده در اون منطقه یا در اون ولسوالی هایی که شما ذکر کردین، خب در مجموع ولایت غربی افغانستان اوضاع امنیتی را بگوین که چگونه است؟
ولایت غربی افغانستان از جمله فراه یک از ولایت های هست که همواره ناامن هست، به دلیل اینکه سرحد داره با ولایت هلمند، با ولایت های جنوبی، و همواره طالبان از کشور پاکستان به نوعی در این ولایت سپورت میشن، حمایت میشن و دست به ناامنی ها و آشوب ها میزنن. چندین ولسوالی ولایت فراه همواره مثل ولسوالی بالابروک، بکوا و پرچمن همواره شاهد حضور گسترده طالبان هست و طالبان از این مسیر ولسوالی های فراه وارد ولایت های دیگر در حوزه غرب افغانستان میشن، وارد ولسوالی شندند هرات میشن و بعد از او وارد ولایت هرات و غور و حتی بافتی. اما با کشته شدن شمالی از قوماندانان محلی طالبان از جمله داوود مزمل که این مسئول تنظیم جنگ‌ها در حوزه غرب بود و همه روزه جنگ‌هایی که در تمام ولایت‌های هرات، فراخور و حتی بافیس سازماندهی می‌شد یه آدم تنظیم می‌کرد، یه آدم با کشته شدن از این حالا جنگ‌های طالبان به نوعی ضعیف‌تر شده، خفیف‌تر شده و حتی مسئولین امنیتی در ولایت‌های غربی افغانستان میگن که طالبان نمیتوانند دوام بیارند در جنگ رو در رو با قوای افغان و مجبور میشن به جنگ های چریکی رو بیارن و ماندگاری شروع کردن و حتی در جنگ های چریکی بیشتر از نیم ساعت یا یک ساعت در جنگ های اونا دوام نمی کنند و مجبور به فرار میشن.
تشکر آقای نورزایی از شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
برفباری ها در سالنگ ها باعث شده است تا تردد و وسایط باربری در آن شهر را متوقف گردد. جنرال رجب مسئول حفظ و مراقبت شهرهای سالنگ به صدای امریکا گفته است که مسیر بر روی وسایط تیز رفتار باز است، اما از رانندگان و مسافران آن وسایط خواسته شده تا در صورت کار بسیار ضروری نداشته باشند به سمت سالنگ ها حرکت نکنند. همکارم قدیر مشرف مصاحبه را با آقای رجب انجام داده است که با سخنان وی آغاز می شود.
سالنگ ها از حوالی چاشت دیروز به طرف شاید برگاری هست، البته دوال کمتر بود، از شب به طرف بیشتر که تاقایی شب در حدود 70 سانتی برف باری در سالنگ جنوبی و 24 سانتی در سالنگ شمالی، تقریبا 50 کیلومتر جاده اثر ریزش برف و سردی هوا یک حق تشکیل شده تا فعلا وسایط میتونه مسیر بازنگیر تردد بکنه. ما به خاطر حفظ متقدم صرف وسایط نو تریلر بادی که بادی 40 فوت دارن ما مشکل دارم، گرچه اونا دا نامدن و خدرم موجود نیستن در منطقه، از در اول روز ما اونا را اشتار دادیم نزدیک نیستن دیگه، وسط میتونن با وسط تجزیات زمستانیم مطابق را نمایی مذبین و تجزیه که از قبل برشان گفته شده میتونن مسیر را رفت آمد بکنن بله. اما در فعلا ریزش برس دریان داره، تاریکی شب هست و در پالیز و رشبادم در حدود 15 متر در ثانیه هست، یه حق از دیگه طرف محدود بودن دید که از 20 متر تا 100 متر بیشتر دیده نشه که غبار بسیار تاریک است، ممکن سوالاتی رو در طرف وسایل پیش بیاره، هیچو پیش بینی نشه. به خاطر دیما تقدم اگر همتان محترم به کسایی که مسیر شهرهای سالنگ میخوان تردد بکنن از طرف شب، اگر بسیار کار عاجل ضروری نداشته باشن داخل نشن بهتر است، به خاطر که خدا نخواسته فلان مشکل در ازان پیش نشه برای ما و ما نمیتونیم اون نتای عملیاتی ما از وقتی که محدود باشه دید کمتر موفق باشه، یعنی بسی میشه فعالیت شما هم خطر داره هم فعالیت ما کمتر.
امکان دی وجود داره جناب صاحب که در منطقه جبل سراج یا بالاتر به دروازه جنوبی سالنگ تردد وسایط کوچک هم همیکنون که ما شما با هم صحبت میکنیم و شب است حداقل تا دم صبح جلوگیری بکنن تا اینکه مردم در مسیر سالنگا بند نمانند؟
پیشبینی که موجود است مشخصه، البته تا ساعت 11 امشب ممکن وضعیت به این شکل تداوم داشته باشد، به اون خاطر ما کلا نمیگیم که کس داخل مسیر شد، میگیم که اگر به خاطر حفظ متقدم اگر کار بسیار عاجل داشته باشند داخل نشند مسیر بهتر است، و در غیر صورت دونستای ما فعال است، پرسنل فعال است، اتاق نجات است و سرک منتها یک حق داره جای است، اگر توقف بکنن جای است و استشنایی است به این نمیشه کافی هست رستوران هست اونجا توقف بکنن، اما بهتر شمید که از مده حرکت در طرف نسیل نمید.
بله. آیا عرضی خدمات صحی شما پیش از پیش داشتن در گذشته که در این مسیر ما سفرهای کردیم تا اندازه کمک های صحی هم تدارکش دیده میشد، چگونه هستم ای بار؟
در ولسوالی جبل سراج کلینیک وجود داره، در منطقه خود ولسوالی سالنگ جنوبی دنگ هم کلینیک هست فعال است، و در بالاتر از او منطقه آهنگران نگه در سالنگ جنوبی اونجا هم فعال است، و در قسمت های خنجان و بالاتر از خنجان منطقه للمه نزدیک ملخان دنگ پرسنل مکمل است با بابا مسائل تجزیات اینسیگی، اما به خاطر که در کدام مشکل برای راننده برای مسافرین پیش نمیاد، برای شاملین ترافیک پیش نمیاد، دو کلینیک پیشنهاد کردیم که هر دو کلینیک یک تاش فعال شده در منطقه گوارستان که تقریبا در 4 کیلومتری 5 کیلومتری دهنه جنوبی تونل است و یک تونل که دیگه در منطقه دوشاخ و تقریبا 10 کیلومتری شمال تونل سالانگ است. کلینیکی که در طرف سالانگ جنوبی است او کاملا فعال است، اما کلینیک سالانگ شمالی هنوز ساختمان از تکمیل نشده و امیدوار است که زودتر تکمیل شد و به برابری سپرده شد. اما با آن هم به خاطر که مشکل پیش آمد، اما مثلا از وزارت محترم سیادت آمد که ادایت شد انتقال میتونه ریاست سیادت آمد ولایت بغلان، از بغلان نوی امبولانس های تیار نیست که دولی وسائل تجهیزات و پرسنل استگی این مسلکی به استرا بگن موجود میباشه برای هم برای پرسنل ما و هم برای شاملین طرفی ما کمک میتونه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ترکیه روز چهارشنبه در واکنش به تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد بیت المقدس میزبان نشست اضطراری 57 کشور سازمان همکاری های اسلامی بود. در پایان این نشست فوق‌العاده سران این نهاد در شهر استانبول با نشر قطعنامه بیت المقدس شرقی را به صفت پایتخت فلسطین به رسمیت شناختند. گزارش از خبرنگار صدای آمریکا که بعداً و توجه رسانده میشه، اما در حال حاضر در حالی که مناطق تحت خلافت خودخوانده دولت اسلامی در عراق و سوریه تقریبا به گونه کامل پس گرفته شده است، مقام های ایالات متحده در مورد این نگران است که این گروه ممکن تلاش به ایجاد پایگاه استقرار بعدی خود باشد و آفریقا ممکن هدف احتمالی آن باشد. کارالا باب خبرنگار صدای آمریکا از وزارت دفاع ایالات متحده گزارش می‌دهد که اردو ایالات متحده تلاش دارند تا کنترل تا تندروان اسلامی را از استفاده از مناطق وسیع خارج از کنترل حکومت در آفریقا جلوگیری کند. شرح بیشتر این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
فقر، نارضایتی سیاسی و جمعیتی از جوانان، مسلمانان بیکار، همه آنها اوضاعی دلخواه برای افراطیت اسلامی است و همه آنها در افریقا یافت می شود. مایکل مکال، عضو کنگرس ایالات متحده و رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان ایالات متحده است.
اگر ما در تلاش به نگاه کردن به آینده هستیم و این کار اکنون رخ می دهد، افریقا مقصد خواهد بود. آنجا مقصد مهمی خواهد بود.
تمام قاره افریقا کمتر از نصف شمار سربازان امریکایی اعزام شده به افغانستان نیرو دارند. اما افزایش در فعالیت دهشت افغانی در جمع دلایل است که به خاطر آن حضور اردوی امریکا به سرعت در آن قاره افزایش یافت. پرسنل نظامی امریکا از 3200 نفر در سال 2009 به حدود 6500 نفر امروز افزایش یافته است. جان کمپل، رئیس سفیر ایالات متحده در نایجیریا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بود.
There is African concern that the US approach is becoming rather more militarized.
نگرانی از آفریقا وجود دارد که مش ایالات متحده بیشتر نظامی شده یا بیشتر به مسائل نظامی و امنیتی به نسبت به مسائلی که در گذشته بود تاکید دارد.
جان کمپل به صدای آمریکا گفت حرکت اصلی مساعی در این قاره باید دلایل اصلی افراطیت باشد، یعنی عدم توسعه اقتصادی و حکومتداری ضعیف. اما این مساعی احتمالاً مشکلات بیشتری را در صورت ثابت خواهد ساخت که یک برسوم بودجه وزارت خارجه در پلان بودجوی این اداره کاهش یافته است.
آیا اصلاً مش امنیتی کارا خواهد بود؟ من توصیه میکنم که به گونه وسیع نه.
قماندانی ایالات متحده در افریقا که فعالیت‌های نظامی را در آن قاره نظارت می‌کند، هدف دارد تا اردوهای محلی افریقا را برای جنگ با افراطین اسلامی تقویت کند. با گفته رامون کولون لوپس، سرقماندان و رهبر ارشد جلب و جذب قماندانی افریقا، جوانان روبه رشد افریقا، نفوذ مردان برای جلب و جذب آماده هستند.
You have no options. And here comes an extremist that is often your motorbike and a bride.
وقتی شما هیچ گزینه ای ندارید و افراطیت است که به شما موتورسایکل و همسر می دهد، شما چی فکر می کنید؟ آیا شما کاری انجام می دهید؟ خانواده شما در گرسنگی است. شما نمی توانید به آنان آذوقه فراهم کنید و کسی به شما یک گزینه می دهد.
اداره ریاست جمهوری ایالات متحده امسال صلاحیت حمله بر جنگجویان الشباب و دولت اسلامی در سومالی را صادر کرد و اجازه داد تا حملات را علیه تنروان انجام دهد. بیشتر از این که فقط حملات دفاعی را برای متحدین افریقایی و مشاورین امریکاییشان اجرا کنند.
این کار یقیناً کمک میکند، زیرا ما در حد توان در آنجا حضور داریم و امکاناتمان را به کار میبریم و به هر طریقی که بتوانیم با آنان کمک خواهیم کرد.
اما جنگ علیه افراطیت در افریقا بدون هزینه نبوده است. یک سرباز نیروی ویژه بحری ایالات متحده یاسید هنگام کمک به نیروهای امنیتی سومالیا علیه الشباب در ماه می جان باخت و 4 سرباز آمریکایی در یک کمین دولت اسلامی در نیجر در ماه اکتبر کشته شدند. اگر امنیت نیاز است که در ماهای آینده زیاد شود، سربازان بیشتر آمریکایی ممکن با اوضاع خطرناک در سراسر قاره افریقا مواجه شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سریلانکا 163 کشور جهان است که به پیمان من ماین می پیوندد. بر اساس این پیمان استفاده، تولید و ذخیره کردن و انتقال این اسلحه را کشورهای وحشیانه می خوانند. کمپاین کنندگان می گویند که دسترسی به این پیمان به مسایی کمک خواهد کرد تا یک جهان فارغ از ماین تا سال 2025 تحقق یابد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش به این در این رابطه فرستاد است که برگردانی دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
کمپاین کنندگان ضد ماین متوقعند که پیوستن سریلانکا در زمره کشورهای من ماین سبب خواهد شد تا 3 کشور آسیای جنوبی، پاکستان، نیپال و هند نیز به این کنوانسیون بپیوندند. فیروز علیزاده از کمپاین بین‌المللی من ماین به صدای آمریکا گفت که تصمیم سریلانکا به شمولیت در کنوانسیون من ماین سبب می‌گردد تا ننگ داشتن ماین باعث شود که تلفات بدون تفکیک ملکی‌ها از ناحیه استفاده از این اسلحه ضد بشری کاهش یابد.
This decision would hopefully help Sri Lanka to speed up and clear.
این تصمیم سریلانکا را ترغیب خواهد کرد تا پروسه پاکسازی و تخریب ماین‌ها را سرعت بخشد و همچنان مساعدت را به تعداد زیادی از قربانیان ماین در آن کشور افزایش بخشد.
علیزاده میگوید ماین‌ها 22,000 تن را در طی سال‌های اخیر در سریلانکا کشته و معلول ساخته است. نشریه لند ماین مانیتور که وضعیت ماین را در جهان انعکاس می‌دهد، پنجشنبه گزارش داد که میانمار و سوریه کشورهایی بودند که سال گذشته از ماین استفاده کردند. با گفته علیزاده هیچ یک از این دو کشور عضو پیمان من ماین نمی باشد.
Myanmar armed forces use landmines on the country's border with Bangladesh.
نیروهای مسلح میانمار از ماین‌ها در سرحد آن کشور با بنگلادش استفاده کردند. این کار از طرف جامعه بین‌المللی محکوم شده، زیرا از این ماین‌ها به ضد مسلمانان روهنگیایی که می‌خواهند از مظالم در آن کشور پا به فرار بگذارند کار گرفته شده است. همچنان از ماین‌ها در سوریه نیز کار گرفته شده است.
لند ماین مانیتور گزارش می‌دهد که سال گذشته ماین 8600 تلفات داشته که از این جمله 2089 تن از آن کشته شدند. این زیاده ترین رقم کشته شدگان از ماین از 1999 به این سو می باشد. در گزارش اشاره شده است که یمن، لیبیا، افغانستان، میانمار و یوکراین کشورهایی هستند که بسیاری از این تلفات در آن به وقوع می پیوندد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستین و فراموش نکنین که برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 5 صبح تا 7 صبح روی عین موج نشرات دارد و بعد از برنامه های رادیو آشنا برنامه های رادیو آزادی نشرات خدا هر صبح آغاز میکنند. و در برنامه صبحگاهی امروز گزارش در مورد تقلب در مواد غذایی که باعث میشد تا سند مواد خوراکی و نوشیدنی هر ساله حدود 30 میلیارد دلار خسارمند شوند. تقلب در مواد خوراکی یعنی تعویض عمدی و پیشکش نادرست تولیدات برای به دست آوردن منافع بیشتر عنوان شده است. خب گزارش است که در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم میشود. در آخرین گزارش این بخش برنامه، ترکیه روز چهارشنبه یعنی دیروز در واکنش به تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد بیت المقدس میزبان نشست اضطراری 57 کشور سازمان همکاری های اسلامی بود. در پایان نشست فوق‌العاده سران نهاد در شهر استانبول ترکیه با نشر قطعنامه بیت المقدس شرقی را به صفت پایتخت فلسطین به رسمیت شناختند. به گزارش دورین جونز خبرنگار صدای امریکا در این رابطه توجه کنید که برگردان دریان را قدیر مشرف به توجه می رساند.
در نشست استانبول 22 رهبر کشورهای اسلامی و 23 وزیر خارجه شرکت کرده بودند. این نشست در حالی صورت گرفت که درگیری ها به خاطر تصمیم رئیس جمهور ترامپ در خصوص به رسمیت شناختن بیت المقدس با عنوان پایتخت اسرائیل ادامه دارد. رجب طیب اردوغان که میزبان این نشست بود در بیانیه افتتاحیه این نشست ایالات متحده و اسرائیل را به باد انتقاد گرفت. در حالی که آقای اردوغان نقشه را نشان می‌داد، اسرائیل را متهم کرد که به دنبال تصرف تمام قلمرو فلسطینیان بوده و نیروهای امنیتی خود به مثابه یک کشور دهشت افغان استفاده می‌کند. رئیس جمهور ترکیه همچنان خواسته های محکم و بنیادی را به جامعه جهانی مطرح ساخت.
کودس فلسطین دولتینن اشغال آمدن
من از تمام کشورهایی که از قانون بین المللی و عدالت حراست می کنند دعوت می کنم تا بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی به رسمیت بشناسند. بیش از این نمی توانیم تأخیر کنیم. به عنوان کشورهای اسلامی هیچگاه از خواسته های من که همانا یک فلسطین مستقل و با حاکمیت ملی با پایتخت بیت المقدس می باشد صرف نظر نخواهیم کرد.
اما با عدم حضور رهبران مصر و عربستان سعودی، دو کشور عمده اسلامی در منطقه در آن نشست، شکافی که میان کشورهای منطقه وجود دارد به خوبی آشکار شد. مازود هاکی کازین از یک پانتون ترکیه دیدگاه واشنگتن را برای قاهره و ریاض عمده عنوان می کند.
دیدگاه ایالات متحده برای عربستان سعودی و مصری ها نهایت مهم است. آنان نمیخواهند در برابر تصمیم واشنگتن مقاومت کنند. ما می توانیم بگوییم که آن کشورها در مقایسه با ترکیه، اردن و ایران خاموشی اختیار کردند.
محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان با ارائه یک پیام دفاعی ادعا کرد که رئیس جمهور ترامپ با موقف گیری خود درباره بیت المقدس منزوی شده است.
و به هذا تكون الولايات المتحده سياسيه بعد الان فهي
با این موقف گیری ایالات متحده اعتبار خود را به عنوان یک میانجی از دست داده و دیگر نقشی در روند سیاسی نخواهد داشت. واشنگتن در مورد اسرائیل یک جانبه قضاوت میکند. این موقف ماست و امیدواریم شما ما را در این راستا حمایت کنید.
در قطعنامه این نشست از کشورهای جهان خواسته شد فلسطین را به عنوان یک کشور و شرق بیت المقدس را پایتخت آن به رسمیت بشناسند. قطعنامه این سازمان همچنان تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در مورد بیت المقدس رد و تقبیح کرده و آن را تصمیم غیر قانونی عنوان کرد. قطعنامه از حکومت ایالات متحده خواسته است تا از این تصمیم منصرف شود. سند نهایی نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی از ملل متحد، اتحادیه اروپایی و اعضای جامعه جهانی خواسته است تا قطعنامه ملل متحد در مورد بیت المقدس را پیگیری کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ش شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشه. فراموش نکنید که برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی عین موج ساعت 5 صبح تا 7 صبح نشرات دارن و با امید صحت و سلامتی شما و شب خوش.
آمریکا غږ